بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم فسأل خاطبات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مطالبی که در باره این دو تا آیه مونده است، یکی عبارت از آن است که در تفسیر جامع قرطبی آمد که وقتی سعید بن ربیع به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و اون جریان را به عرض حضرت رسوندم که زنی مردش رو سیلی زد و حضرت فرمود قصاص کنید، بعد این آیه نازل شد که شوهر قوام بر زن هست و می تواند او را تنبیه کند و وجود اون باره که حضرت این آیه را بر اونها قرائت کرد بر فرمود به این که ما یک مطلب اراده کردیم و خدا مطلب دیگر را اراده کرد و اون چرا که خدا اراده فرمود خیر است. بر فرض تمامیت این ذیل ایشون میگویند به این که این جریان از قبیل لا تعجل بالقرآن من قبل یغلا الیک وحیه از اون قبیل است، یعنی قبل از این که وحی نازل بشود شما از نزد خود حکمی نکن و دستوری نده. ظاهرا این حرف تام نیست، چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احکام بدون نزول وحی الهی چیزی نمی فرمو. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها و اون لا تعجل بالقرآن من قبل یوزا لیک وحی هم ناظر به این نیست که ایشون استنباط کردن، بلکه ناظر به آن است که شما شتابی نداشته باشید که این آیات از یادتون برود و مانند اون، چون ما طرزی این آیات را بر تو قرائت می کنیم و اقراء می کنیم که تو فراموش نکنی. سنقره و کفرا تنسا. تو اگر مثلا به این احتمال که مبادا آیات از یادت برود اینها را بخواهی به سرعت بخوانی، این چنین نباشد، چون تو معصوم از اشتباهی. سنقره و کفرا تنسا یا مربوط به این ترک سهو است که اصلا تو معصوم از سهوی، یا توجیه دیگری دارد. بر تقدیر این چنین نیست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نزد خود یک فتوایی بدهد بعد قرآن خداوند اون فتوا را ابطال کند، بلکه هر مسئله شرعی که از حضرت سؤال می کردن حضرت منتظر بود تا حکمی بیاید و اون حکم را ابلاغ کند. اگر حکمی قبلا نازل شده بود اون را ابلاغ می کرد و اگر نازل نشده بود منتظر می موند تا حکمی نازل بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در تفسیر بعضی از جمله ها گروهی از مفسرین راه افراط به گروهی راه تفریط را طی کردند. البته اونها که در تفسیر کار کرده اند کمتر گرفتار افراط و تفریط می شوند، ولی بعضی هم مبتلا خواهند شد. این به ما فضل الله بعضهم على بعض را قرطبی در تفسیر جامعش نقل میکند، خودش نمیپذیرد، نقل میکند که بعضی ها فضیلت مرد بر زن را در لحیه دانستند. خب این خیلی تفسیر نازل است که چون مرد ملتهی است و زن ملتهی نیست، از این جهت مرد دارای فضیل است. این را خود ایشون هم رد میکند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و بما انفقوا من اموالهم، یعنی وقتی مرد قیم و قوام بر زن است و زمام خانواده به دست مرد است و طلاق به دست مرد است که او هزینه های متعارف منزل را تأمین کند، و اگر نتوانست هزینه را تأمین کند دیگر قیم و قوام نیست. اینجا دو مطلب است، یکی این که ندارد، یکی این که دارد ولی تمکین نمی کند. در موردی که نداشته باشد و مؤثر باشد، گرچه مالک به شافعی فتوا داده اند که حاکم شر می تواند زن را طلاق بدهد و دیگر مرد قیم و قوام بر یک همچه زن نیست، ولی ابی حنیفه گفت نه، زن باید صبر بکند. برای اینکه در سوره مبارکه بقره این چین آمده است که فان کان ذو عسرتن فنظرتن الی میسرت، این زن باید صبر بکند. اگر مرد مؤثر بود و ندار بود، زن باید صبر بکند. و به آیه فان کان ذو عسرتن فنظرتن الی میسره، یعنی آیه 280 سوره بقره استشهاد کرد. این استشهاد ابی حنیفه تام نیست، برای اینکه اون آیه درباره طلبکار و بدهکار است که طلبکار مالی را از بدهکار می‌خواهد و بدهکار ندارد. اینجا هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه طلبکار صبر بکند، دیگه او را به زندان بفرستد نباشد، باید منتظر باشد تا اینکه اون بدهکار که مؤثر بود مؤثر بشود، یعنی متمکن بشه. اما حالا اگر کسی خودش گرفتار هزینه روز است، یعنی زن هست، هیچ راهی برای تأمین هزینه ندارد مگر همون نفقهی که شوهرش میده، این چگونه صبر بکنه؟ این درباره دین و طلب مالی است که طلبکار قدرت صبر دارد. در این گونه از موارد میفرماید شما فشار نیارید، به بدهکار فشار نیارید، صبر بکنید تا پیدا کند. اما اینجا زنی که هیچ راهی برای تأمین هزینه خود ندارد، این چگونه صبر بکند؟ یعنی با عسر و حرج بسازد؟ دینی که عسر و حرج در اون نیست، که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چگونه صبر بکند؟ این است که در روایات فقهی ما از ائمه علیهم السلام رسیده است که در این گونه از موارد حاکم شرع اقدام میکند. یه وقت است که زن حاضر است با هر مشکلی بسازد، خب این حق شرعی خود زن است، میسازد، حاضر است با گرسنگی و بی پوشاکی با همون پوشاک های کهنه گذشته تحمل بکند، خب این حق خود زن است. واجب نیست که به محکمه مراجعه کند، ولی آیا واجب هست که با عسر و حرج زندگی را ادامه دهد یا میتواند به محکمه مراجعه کند؟ در اینجا روایاتی است که دلالت دارد که زن میتواند به حاکم شهر مراجعه کند و حاکم شهر هم میتواند طلاق بدهد. حالا او را وادار کند به طلاق، یعنی شوهر را، و اگر شوهر طلاق نداد خودش طلاق میده. مرحوم سید یعنی اسمم کاظم رضوان الله در جلد دوم عروه، چون عروه سه جلد است، جلد اولش همین معروف است که از اول طهارت هست تا پایان وصیت، جلد دوم و سومی دارد که جزء ملحقات عروه است، کلی مقداری استدلالی ترم است. در جلد دوم عروه، چون جلد دوم و جلد سوم با هم چاپ شد، در مسائل متعلقه به زوجه مفقود، اونجا که شوهر مفقود است، در اون حالت زن میتواند به حاکم شهر مراجعه کند، اونجا این مسائل را نقل کرد. مسئله 33 از مسائل متعلقه به زوجت المفقود، یعنی زن میبیند شوهر نیامده، حالا یا مفقود الجسد است یا مسافرت کرده، از او خبری نیست، و همچنین کم کم منتقل میشوند به جایی که میداند این رفته به یک کشوری که دیگر برگشت ممکن نیست، اونجا اجازه برگشت نمیدهد، یا در اثر یک جنایتی که کرده است محکوم به حبس ابد شد. در نوع موارد آیا زن باید صبر کند یا میتواند به محکمه مراجعه کند؟ البته اگر صبر کرد، خب حق طلق خود اوست، چون عسر و حرج حکم امتناع نیست، بر انسان تحمیل نمی کند که بر تو واجب است که عسر و حرج را تحمل نکنی، که میگوید میتوانی عسر و حرج تحمل نکنی. حالا اگر مراجعه کردن به حاکم، حکم این مراجعه چیست و حاکم چه وظیفه دارد؟ ایشون در مسئله 33 از مسائل متعلق مربوط به زوجت المفقود این چیزی می فرماین: فی المفقود الذی لم یعلم خبره و انه حی او میت، کسی که معلوم نیست زنده است یا مرده است، شوهری که معلوم نیست زنده است یا مرده است، اذا لم يمكن اعمال الكيفيات المذكوره في تخليص زوجته لمانع من الموانع ولو من جهت عدم النفقه لها في المده المضروبه و عدم وجود باذل من متبرع او من ولی زوج، لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها بعدم صبرها. یه وقت است که هزینه این زن تامین هست، حالا یا از اموال به جا مونده اون شوهر یا بستگان اون شوهر تأمین میکنن، یا از راه‌های دیگری اون زن تأمین میشود. یه وقت است نه، راهی برای تأمین نیست. در این گونه از موارد میفرمان که لا یبعد که طلاق این زن برای حاکم شهر جایز باشد، در صورتی که خود زن طلب بکنن. اگر زن طلب نکرد و گفت من این اجر حرج رو تحمل میکنم، که جا برای طلاق نیست، این مال کسی است که مفقود باشد و خبری از او نباشد. بل و کذا المفقود المعلوم حیاته، شوهری که فعلا به او دسترسی نیست ولی معلوم هست که زنده است ولی نمیتواند برگردد یا نمیگذارند برگردد، و کذا المفقود المعلوم حیاته ما عدم تمکن زوجته من الصبر. پس اگر شوهر زنده باشد ولی دسترسی به او نباشد، با که زن میداند اون شوهر زنده است ولی نمیتواند صبر بکند، حالا یا برای اینکه جوان است نمیتواند صبر بکند یا برای اینکه هزینه ندارد. بل و کذا المفقود المعلوم حیاته ما عدم تمکن زوجته من الصبر، در این صورت هم حاکم شرع بعید نیست که جایز باشد بتواند طلاق بدهد. فرع بعدی که همه اینها زیر مجموعه مسئله 33 یاد شده است. بل و فی غیر المفقوده ممن علم انه محبوس فی مکان لا یمکن مجیئه ابدا، یک کسی به حبس ابد محبوس شده است، یک کاری کرده که حالا یا ظلمن به حبس ابد محکوم شد یا عدلن، در اینجا فرقی نمی کند. این زن می داند که شوهرش به او بر نمی گردد، حالا علم غیب ندارد که وقتی ممکنه برگردد حوادثی پیش بیاید، ولی به حسب ظاهر طبق جریان عادی محکوم به حبس ابد است و هرچه تلاش و کوشش هم کرد که مثلا حکمش کم بشه ولی این چی نیست، حالا یا ظلمن به حبس ابد محکوم شد یا عدلن، ولی این زن به حسب ظاهر ناامید است که دیگه شوهرش به او برگردد. بل فی غیر المفقود ممن علم انه محبوس فی مکان که لا یمکن مجیئه ابدا، این فرع سوم. چهارم و کذا فی الحاضر المؤسر الذی لا یتمکن من الانفاق ما عدم صبر زوجته علی هذه الحاله. چهارم، زن و شوهرن که این شوهر نه مفقود است که معلوم نباشد زنده است یا مرده، و نه مفقود در کشور دیگر است که دسترسی به او نباشد، نه محبوس در زندان است که به حبس ابد محکوم شده، هیچ کدام از اینها نیست، در خانه او با هم زندگی میکنند ولی نمیتواند هزینه را اداره کند، توان اون را ندارد. بل و کذا فی الحاضر المعسر الذی لا یتمکن من الانفاق ما عدم صبر زوجته علی هذه الحاله، این چهار فرق. میفرماین فی جمیع هذه الصوره و اشباهها، هر جایی که زندگی بر زن سخت است، و امکان ظاهر و کلماته مدن جواز فکها و طلاقها للحاکم، گرچه ظاهر تعبیرات فقها رضوان دلیم این است که حاکم شرع حق طلاق ندارد، لأن طلاق بید من اخذ به ساق، برای که طلاق به دست شوهر است، الا انه یمکن ان یقال به جوازهی، می شود گفت که طلاق در همه موارد جایز است، لقاعدت نفی الحرج و الضرر، این خواه از اون جهت که جوان است نمیتواند صبر بکند برای اینکه معاذ الله به گناه مبتلا میشود، یا نه با این زندگی بدون پوشاک و بدون خوراک نمیشود صبر کرد. خب حالا اگر نبود اون مسئله تأمین غریزه جوانی رو چه کند؟ خب نه، چون همه اینها هست دیگر، همه اینها. حالا اگر نبود، بیت المال گرفتار کار خود بود یا کسی حرفی او رو نشنید، چون اونجا قبلا خود مرحوم سید فرمودن که اگر بازلی داشته باشد تأمین بکنه، که خود تأمین شده است، حالا یا ولیست یا متبره، این رو خودشون فرمودن دیگر، و عدم وجود باذل من متبرع او ولی زوج. یه وقت از حکومت اسلامی یا یه شخصی متبرع هزینه او تأمین میکند، این دیگه مشکلی نداره، حق طلاق نداره. اما اگر چون که نه کسی پیدا نشد زندگی او رو تأمین بکند، در این گونه از موارد و امثال این گونه از موارد و این کان ظاهر و کلمات هم، یعنی کلمات فقها رضوان الله، عدم جواز فکها و طلاقها للحاکم لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق إلا أنه يمكن أن يغال بجوازه، که طلاق در این گونه از موارد برای حاکم شهر جایز است. لقاعدة نفی الحرج و الضرر خصوصا اذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة، خصوصا اگر جوان باشد و نتواند در این دراز مدت صبر بکند. این بر اساس نفی عسر و نفی حرج و نفی ضرر میتوان گفت که حاکم شهر میتواند این زن را طلاق بدهد، در صورتی که خود زن بخواهد. البته این یک دلیل، همون نفی عسر و نفی حرج و نفی ضرر، مجموعه قوانین. ولما یمکن ان یستفاد من بعض الاخبار، از بعض از روایات خاصه هم میشود استنباط کرد، که اون روایات را هم ایشون به صحت نام ببرند. که صحیح ربعی و الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، در ذیل این آیه از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، فرمود اذا انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوتن و الا فرق بینهما. اگر چون که شوهر هزینه لازم زن را تأمین کرد، یعنی پوشاک را و خوراک را تأمین کرده است، مسکنم که باید باشد، این میتواند سر بکند، وگرنه فرق بینهما، بین زن و شوهر تفریق میشود، این حاکم شهر میتواند حکم طلاق بکند. این روایت را ایشون صحیحه میداند و بهش هم استدلال میکند. بله، اذا انفقه، حالا یا متمکن نباشد یا باشد اون کار نکند، چون دارد اذا انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوتن، که بتواند حیات این زن را تأمین بکند، و الا اگر نفق ندهد کسوه ندهد فرق بین هم. و صحیح ابی بصیر قال سمعت و ابا جعفر علیهم السلام یقول من کانت اندهم رأتون فلم یکسها ما یواری عورتها و یسئمها ما یقیم صلبها کان حقا علی امام ان یفرق بینهما. این روایت مضمونش قوی تر از روایت قبل است و به نظر شریف مرحوم سید صحیح هم هست. فرمود که امام باقر سلام الله علیه فرمود اگر کسی زنی دارد و پوشاک او را تأمین نکرده است و خوراک او را تأمین نکرده است، بپوشاند او را یا غذای او را تأمین کند، حیات قوت لا یموت او را تأمین کند، حالا لازم نیست که لباس فاخر بدهد یا غذای بیش از متعارف بدهد، همین که بتواند حیات او را تأمین کند، اگر نداشت کان حقت غلل امامه ان یفرق بینهما، بر ولی مسلمین لازم است که این زن را از این وضع نجات بدهد. این حدیث صحیح دوم، که تنها سخن از جواز نیست، سخن از لزوم است که ولی مسلمین موظف است این مشکل را حل بکند با طلاق. چون اون راه منحصر که نیست، که یک از راهاش هم همین است دیگر. چرا؟ بله خب بیاد، چون مقید نکرده که. چرا تغییر نکرده در حدیث؟ خب اون میرسد، او رو باید تأمین کرد. تنها راهش که این نیست که زنش میرود شوهر دیگر میگیرد که بیت المال نخورد، خود مرد از بیت المال تأمین میکند. چرا دو تا بیت المال خود درست کنه؟ و صحیح اون خود شوهرش از بیت المال تغذیه میکنه، حالا این زنم بماند و بیت المال تغذیه کنه، خب میتواند شوهر دیگر بگیرد. چرا؟ یجب بر شوهر که شوهر را تأمین کند، راه منحصر نیست برای تأمین زن. که این دو حدیث که صحیح بود، سوم و صحیح عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج قال لا یجبر الرجل الا فی نفقت الابوین والولد. قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل والمرأه، شما که میگویید نمی شود مجبور کرد برای تأمین هزینه مگر درباره تأمین هزینه پدر و مادر و فرزند. خب تأمین هزینه زن چطور؟ ابن ابی عمر میگوید من به جمیل بن دراج گفتم به این که پس درباره زن چطور؟ قال قد روا عن بسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها قامت معها و الا طلقها. فرمود درباره مرد نسبت به زن اگر داد که خب زن با او زندگی میکند، اگر نداد که او رو طلاق میده. او طلاق نداد بالاخره ولی مسلمین که ولی ممتنع است طلاق میده. از ظاهر ان المرادو انه یجبرو علی طلاقها و ازا لم یمکن اجباره لقیبته فیتولل الحاکم الشرعیو طلاقها. پس حکم اول اینه که خود مرد طلاق بده، نشد حاکم شرع او رو وادار بکند که طلاق بدهد، نشد حالا غیبت داشت یا مانند آن خود حاکم شرع اقدام بکند طلاق میده. حالا تحمل میکردن چون در سطح اسلام اون شکنجه ها رو هم تحمل میکردن، اون مهاجرت ها رو هم میکردن. حالا اگر کسی تحمل نکرد، یعنی چون این حکم امتنانی است، حالا اگر زنی حاضر نشد با این فقر و فلاکت بسازد، یا شوهرش اون وقت بود اون دو فقیر، حالا فروع فراوانشون ذکر کردن، یک مفقود است که لا یعلم موتو ولا حیاتو، دو مفقود است که یعلم حیاته ولی بلا یتمکن یمکن او، دو سوم مفقود نیست محبوس در زندان است، چهارم مستمندی است که در خانه با هم زندگی میکنند. این گونه از موارد و امثال این گونه از موارد. اگر زن یک گذشتی داشت که خواست همه مشکلات تحمل بکند که خب مجاز است، اگر نتوانست مشکلات تحمل بکند مخصوصا در حالت جوانی، می تواند به حاکم شهر مراجعه کند، حاکم شهر به شوهر بگوید او را طلاق بده، اگر شوهر طلاق نداد حاکم شهر خودش طلاق بده. این روایات که ایرون میگد که این صحیحه که حالا ازا لم یتعم، ازا لم یتعم دو فرق دارد. خب اون به طریق اولا دیگر، بله اون به طریق اولا، این که خب دارد بالاخره میشه ازش گرفت، حالا حاکم شهر ولی یه ممتنه است، اون اصلا ندارد، ندارد چه بکنه؟ در نظر خب بسیار خب، حالا خودش مشکل داره، چرا دیگری رو گرفتار مشکل داره؟ بله، یکی از موارد نیاز این است که اگر راه منحصر باشد، بله هر نیازمندی را حاکم شهر باید تأمین بکنه. حالا این شخص خودش مسلمان دست و قدرت کسب ندارد و نمیتواند تعیین کند، حالا اون را هم جزء عائله این بکند یا او جایز است که برود ازدواج بکند؟ برای اینه که اگر خود این زن خواست که خب خواست، اگر نخواست با این مشکل زندگی بکند که همیشه گرفتار اختلاف داخلی هم که اون دیگه خانواده نیست که. که خوب این همه مشکلات رو می سازد، اون که خارج از بحثه. اگر زن با این مشکلات نساخت ما بگیم بسازی، این تازه اول شقاق از مستمر است، اون دیگه خانواده نشد که. برابر این نصوصی که مرحوم سید اینها رو صحیحه می داند، می فرماد به این که اگر چون که زن خودش خواست بماند که خوب مختار است، اگر نخواست با حاکم شهر مراجعه می کند، حاکم شهر با شوهرش
مذاکره میکنند، اگر اون نتوانست یا نخواست وادارش میکنند که طلاق بدهد، اگر ممکن نبود خودش طلاق میدهد. نه البته با حفظ همون شأنیت دیگر، یعنی هر کسی در شأن خود بتواند تأمین کند. حالا اگر زوجه توقع زائد دارد اون توقعش باطل است. و المروی عن ابی عبدالله علیه السلام که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی علیه السلام اولا من بعدی. خب اون سه تا صحیحه بود، یک خبری هم هست که ایشون از او به صحیحه یاد نمی‌کنه. می‌فرماید از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من به هر مؤمنی از جان خود او اولا و سزاوارترم و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بعد از من از همه اولاست. فقیل له فما معنا ذلک، به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کردند که این معنای بیان حضرت چیست؟ فقال وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ترک دینا او ضیاعا فعلی و من ترک مالا فللورثه. الرجل ليست له على نفسه ولایه اذا لم يكن له مال. اگر کسی مال نداشت اختیار خودش هم نداره. حضرت فرمود به اینکه معنیش اینه که اگه کسی مرد و بدهکار بود من باید دین او را بپردازم، و اگر کسی مرد و مال داشت مال ورثه اوست. کسی که بی مال است اختیار خود را ندارد. کسی که بی مال است اختیار خود را ندارد. هر رجل لیست له علی نفسه ولایتون اذا لم یکن له مال و لیس له علی عیاله امر ولا نهی اذا لم یجد علیهم نفقه. کسی اختیار خودش دارد که مال داشته باشد. کسی اختیار خانواده رو دارد که مال داشته باشد. اگه هیچ ندارد خب اختیار خانواده که به دست او نیست، در این حال هم که او قیم نیست. مرحوم سید می پروانه که فیستفاد و من هذه الاخبار که سه تا صحیحه بود، این یکی هم مرسل و از او به صحیحه یاد نکرده. فیستفاد و من هذه الاخبار ان ما عدم النفقه یجوز اجبار الزوجه علی الطلاق. اگر زن بخواهد با این مرد با همین زندگی نداری بسازد که اینها در کمال صفا زندگی می کنند، اما اگر نخواست بسازد او را وادار بکنن به سختی، یه شراق مستمر است. این تالیف و سودای فراوانی هم دارد که بدتر از طلاق خواهد بود. شوهر تامین میکنه دیگه، این همون حرف بود قبلی گفت. بله خب مادامی که طلاق نگرفت، بله دیگر مادامی که طلاق نگرفت و زن او هست تمکین واجبه دیگر. حالا اگر طلاق نگرفت، نگرفت بالاخره اصل نکاح باقی است. وقتی اصل نکاح باقی است احکامش هم باقی است، مگر اینکه در حین عقد در متن عقد قرار بذارن زن بگوید که من روزانه صبح تا ظهر میخوام برم تدریس کنم یا درس بخونم، یا ظهر تا عصر میخوام برم تدریس بکنم یا کارآموزی ببینم، در متن عقد شرط بکنم. اگر این شرط رو کرد که خب حق داره، اگر نکرد مادامی که زن او هست که خب با تمکین بکند بدون اجازه بیرون نرود دیگه. بعد می فرمان فیستفاد من هذه الاخبار ان ما عدم النفقه یجوز اجبار الزوجه علی الطلاق و اذا لم یمکن ذلک، اگر ممکن نبود زوج را وادار بکنم بر طلاق، برای اینکه بود دسترسی نیست و امثال ذلک، لعدم حضوره للامامه ان یتولاه، خود امام مسلمین می تواند متولی طلاق باشد. ول حاکم الشرعیون نائب عنه فی ذلک، حاکم شرع هم نائب از امام معصوم علیه السلام است در طلاق دادن زنی که گرفتار یک همچه شوهری شده است. و ازا کان عدم و طلاقها و ابقاؤها علی الزوجیه موجبن لوقوعها فی الحرامه قهرن او اختیارن فاولا. این در صورتی است که سخن از مال و خوراک و پوشاک باشه. اما اگر این فقر خانوادگی با جوانی زن همراه بشود که زمینه فساد را فراهم بکند، یقینا جایز است. و ازا کان عدم و طلاقها و ابقاؤها علی الزوجیت موجبن لوقوعها فی الحرامه قهرن او اختیارن، حالا یا بالاضطرار یا بالاختیار، فاولا. بل لازمو فکها، در این گونه از موارد نه تنها جایز است بلکه لازم است که او را آزاد بگذارن تا همسر دیگر انتخاب بکند. حفظن لها عن الوقوع فی المعصیه و من هازا یمکن ان یقال فی مسئله المفقود اذا امکن اعمال کیفیات المذکوره من ضرب الاجر و الفحص لکن کان موجبا للوقوع فی المعصیه یجوز المبادره الی طلاقها من دون ذلک. بفهمون از اینجا حکم اون مسئله قبلی هم مشخص می شود و این است که اگر کسی شوهرش مفقود شد، این جریان را به محکمه شهر گزارش داد، از حین گزارش به محکمه حکومت اسلامی تا 4 سال سرگرم جستجوست تا خبری از اون مفقود پیدا کند. بعد از 4 سال حکم می کند به جواز طلاق. ایشون می فرماند به این که اگر زن جوان باشد و 4 سال بخواهد صبر بکند تا حکومت اسلامی فحص و جستجو کند، ممکن است در طی این 4 سال قهرن او اختیارن به دام گناه بیفتد، اینجا هم جایز است برای حکومت شهر که مشکل خانواده را حل کند. به هر تقدیر حالا ممکن است فقیهی فتوای او برخلاف فتوای مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله باشد، اما این چنین نیست که اگر کسی مرد شد زن اسیر او باشد. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض بما انفقوا، اما یه محدود خاصی دارد. میموند مطلع بعد و این است که فرمود بلاتی تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن فی المضاجع. این وهجرو یه افراط و تفریطی هم درش شده است. بعضیا خیال کرده این از هجر است. هجر یعنی کلام قبیح. در اون حدیث زننده گفت ان الرجل لیهجر معاذ الله، یعنی هزیان میگوید. خلاصه در اینجا هجر، این وهجر از هجر نیست که حرف تلخ به زننده بزند که حیثیتی او رو ببرد بدگویی کند، این چنین نیست. از هجر نیست که بعضی ها خیال کردن. از هجار هم نیست که از طبری نقل شده است. هجار اون تناب محکمی است که شترها را با اون تناب میبندن. این از هجار نیست که ایشون خیال کردن، یک لغزشی است از یک مفسر بزرگ که وهجروهنه یعنی شدوهنه بالهجار وسقوهنه بالهجار، او را با اون تناب محکم ببندی. این همون رسوبات گذشته هاست. اینم نیست، این ترک است، این قهر عاقلانه است، نه بدگویی است به حجر، نه بستن است به هجار، بلکه هجرت است و رهایی و ترک عاقلانه است. مثل بعد آن است که از آیه چیزی استفاده نمی شود که مدتش چقدر است. حالا باید بحث فقهی مبسوطی هم در زمینه کرد که حالا از بحث تفسیری بیرون می رود، ولی بعضی هم قرطبی در جامعش نقل میکند که بعضی ها گفتن مدت ترک 1 ماه است، برای اینکه خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون جریان که مطلبی را به حفصه گفت، به حفصه افشا کرد، این مطلب را نباید افشا بکند ولی برای عایشه بازگو کرد. در اونجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقلیشون 1 ماه از حفصه هجرت کرد. حالا این حج در مسجد است، این چیزی که در تمام مدت 1 ماه در یک اتاق میخوابیدن، در یک بستر میخوابیدن و حج داشتن. البته این تعدد الازواج حق المزاجعه و حق المقاسمه مشخص است. در مدت 1 ماه هر چند شب که 1 نوبت حق حفصه بود، در همون 1 شب مثلا ترک میکرد مزاجعه را. شاید در طی این 1 ماه 3-4 بار اتفاق افتاده رو اون فرض. مثلا اون آیه دستور مبارک تحریم این چین است. آیه سوم سوره تحریم: بز اثر النبی الى بعض ازواجی حدیثا فرما نبت بهی و اظهره الله علی حرف بعضه و اعرض عن بعض. این البته باید از طریق ما ثابت بشود و هنوز مثلا بحثی نشده که ثابت شده یا نشده. به هر تقدیر مقدار متعارفش آن است که این هجر اثر بکند. اگر ناامید شد از تأثیر هجر، نوبت به ضرب میرسد که نهی از منکر است. مطلع بعدی آن است که در این شقاق اینا طرفین که مبعوثن وکیل نیستن، ظاهرن حکمند و حاکمند. چون اگر وکیل باشن منطقه حکومت قدرت اینا محدود است. وکیل زن فقط حق دارد در باره زن تصمیم بگیرد، وکیل مرد حق دارد در باره مرد تصمیم بگیرد. دوتایی نمیتوانند یه تصمیم مشترک بگیرند برای مجموع. قدرت وکیل به اندازه خود موکل است. هر کدام از این دو نفر یعنی زن و شوهر در باره خود حق تصمیم گیری دارند. نظر هیچ کدام در باره دیگری معتبر نیست. ولی از ظاهر آیه برمی آید که اگر این دو نفر به یک هدف مشترکی رسیدن که هیچ کدام از اون دو نفر اون رو پیشبینی نمی کردن، پیشنهاد نداده بودن، یا هر کدام نسبت به خود پیشنهاد بیداد نسبت به دیگری، رأی واحد مشترک این دوتا حکم مورد پذیرش هست. حالا مطلقا یا بعد از استیزان در باره تفریق گفته شد ولی در باره غیر تفریق گفته نشد. ظاهرش این است که اینا حکم هست، حکم اینها هم نافذ است، نا وکیل هم نیستن. اگر دوتایی به یک هدف مشترک رسیدن برای طرفین معتبر است، معلوم می شود از قلمرو وکالت بالاتر است. از اینجا معلوم می شود که ما اگر این دوتا ضمیر تثنیه را هر دو را به حکمین برگردانیم یک مشکل حقوقی هم حل می شود. نه اون لطیفه که سیدن استاد اون راه را طی کرد، نه اون راهی را که زمخشری طی کرد، چون چهار تا احتمال بود دیگر. مهمترین احتمال این بود که این دوتا ضمیر یا به زوجین برگردد، یعنی اگر واقعا زن و شوهر علاقمند به اصلاح باشن، خداوند شقاق بینشون را به وفاق بینشون تبدیل میکند. این یوریدا، یعنی این زن و شوهر اصلاحن، یوفق الله بین این زن و شوهر، که سیدن استاد این راه انتخاب شد. یا این یوریدا اون حکمین اصلاح را، یوفق الله بین الزوجین، که زمخشری انتخاب شد. یه احتمال دیگری هم بود که روی او خیلی کار نشد و شاید اون الطف احتمالات باشه که احتمال رو دیگران دادن اما روی او برهان اقامه نکردن. اون است که هر دو ضمیر به حکمین برگردند، زیرا مشکل این است که حالا اگر این حکمین به این راه حل نرسیدن چی کار کنن؟ اگه اینا به یک امری توافق نکردن. آیه می فرماید به این که فب از او حکمن من اهلهی و حکمان من اهلها، بعد این رو ابتر نگذاشت، حجیت رأی اینها را و تأثیر این حکمیت مشترک را ادامه داد. فرمود به این که اگر واقعا این دو حکم قصد اصلاح داشته باشند، در اون تبادل نظر به یک هدف مشترک میرسن. این یوریدا اصلاحن یوفق الله بین خود این حکمان، که تازه اول اختلاف نیست، اینا به یک هدف مشترک میرسن. وقتی اینا به هدف مشترک رسیدن، پذیرش این رأی مشترک و هدف مشترک هم برای زوجین لازم است. وقت اون اصلاحش به تبع خواهد بود. پس این یوریدا این حکمین. مطلب بعدی آن است که این از مواردی است که قرآن شور را احترام گذاشت، مشورت کردن را، اما نه مشورت کردن اکثریت را که مثلا سه نفر باشن رأی اکثریت معتبر باشد. این چنین نیست. گرچه در سوره شورا فرمود و امرهم شورا بینها، اما اینجا اتفاق آرا را معتبر می داند نه اکثریت را. نفرمود یک نفر از زن، یک نفر از مرد، یک نفر از ثالث، یک کارشناس سوم، که سه نفر بشن بشه رأی اکثریت حجت، یا یک نفر نماینده حکومت اسلامی باشد که رأی اکثریت حجت باشد. این چنین نفرمود، این برمیشه اتفاق رأی معتبر هست. این اگر روش کار بشه معلوم شه که حکمیتی به شوراهایی که مثلا دین رو او انگوش میذارد یا تشبیه میکند چه نحوه مشورتیست. و امرهم شورا بینهم، این امرهم شورا بینهم نه امر الله، درباره کیفیت اصلاح با مشورت و تبادل نظر مشکل حل می شود. اما کار خدا مشورتی نیست، کار خدا یعنی حکم خدا او رو باید وحی مشخص کند، چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی جایز است، چی مکروه است، چی مباح. اما چگونه مشکل خانوادگی را حل کنند، این جزء موضوعات است، این جزء امر الناس است، نه جزء امر الله. گرچه همه امور را ذات اقدس اله تکوینا تدبیر میکند، ولی احکام جزء امر الله است، این با نظر کسی نیست. موضوعات جزء امر الناس است، این امر الناس با مشورت حل میشود. در سوره شورا فرمود و امرهم شورا بینهم نه امر الله. اینجا هم که جزء امر الناس است، این امر زوجین است، راه حلش این است که دو تا آدم صالح که نیت خیر دارند، اینها به عنوان کارشناس از دو خانواده انتخاب بشوند. اگر اینها آدمای خوبی باشند به یک نظر واحد میرسند که مشکل حل بشود، نه اینکه اگر زن و شوهر بخوان اصلاح کنند خدا بنشون اصلاح کند که این مسئله مهم حقوقی دیگه متروک بماند. چون سوال میشود خب بالاخره این دو نفر انتخاب شدن یا مبعوث شدن، بعد چی؟ رأی کی معتبر است؟ اینو چکنن که رأی هیچ کدام به تنهایی که نافذ نیست، باید رأیشون مشترک باشد، به رأی واحد برسن. کی به رأی واحد میرسن؟ اگر به رأی واحد رسیدن چه؟ اینجا قرآن فرمود که اگر واقعا این دوتا کارشناس هدفشون خیر باشد، اینا به هدف واحد میرسن، به نیت واحد و رأی واحد میرسن و رأیشون میشود حجت. والحمدلله رب العالمین.